أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. موضوع بحث ما مسئله حکومت دینی و مواضع و مواقف مختلفی است که نسبت به حکومت دینی ابراز و اعلام شده. گروهی طرفدار حکومت دینی به ویژه در عصر غیبت هستند و این حکومت دینی رو در قالب نظام ولایت فقیه ارائه میکنند و دیگران به شکلی این حکومت دینی رو منکرند، یعنی معتقدند که دین دارای حکومت خاص و طرح حاکمیت خاص نیست. البته این دیدگاه ما هست که همه نظریاتی که ابراز شده میتوانیم در همین دو طیف دسته بندی کنیم، بگیم نظریاتی که طرفدار حکومت دینی هستند و نظریاتی که حکومت دینی رو لااقل در اصل غیبت منکرند. این نظریات اگرچه از قدیم در فضای فرهنگ اسلامی مطرح شده و مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، ولی به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری دولت اسلامی است که این مباحث به طور جدی مورد گفتگو قرار گرفته و تدریجا رو به شکوفایی است. این تجربه عینی دولت اسلامی و حکومت اسلامی زمینه ای شده برای اینکه موافقان و مخالفان نظریات خود رو مدون کنن و ابراز کنن و بیشتر به این بحث پرداخته بشه. در گذشته نه اینکه این مباحث مطرح نبوده، ولی جایگاه واقعی خودش رو پیدا نکرده، یعنی این بحث از مباحث حقوق اساسی اسلام هست و پاره ای از این مباحث هم برمیگرده به مباحث فلسفی سیاست و هیچ کدام از این دو دسته مباحث جایگاه جدی خودش رو در گذشته نداشته و کم کم جایگاه خودش رو در حوزه معارف دینی باز میکنه. یعنی توجه اندیشمندان دنیای اسلام رو به خودش جلب کرده و موضوع دقت و بررسی و تحلیل و گفتگو و نقادی قرار گرفته و طبیعتاً نظریات به تدریج در این زمینه شکوفا و شفاف میشن. در گذشته نه اینکه این مباحث مورد گفتگو نبوده، ولی جایگاه متناسب با خودش رو پیدا نکرده و این هم با صرف نظر از اون ادله و تحلیل هایی که گفته شده و فرمودن دیگران، شاید بتوان یکی از عوامل اساسی محدودیت این بحث و شکوفا نشدن این بحث و شفاف نشدن نظریات در این زمینه رو عامل مرحله تاریخی اجتماعی دونست. یعنی فرهنگ اجتماعی تکامل تاریخی داره و تا اون منزلت تاریخی ظهور این فرهنگ فرا نرسه، یعنی تا جامعه بشری به مرز بلوغ خاصی نرسه اون فرهنگ ظهور پیدا نمی‌کنه. به تعبیر دیگه تولی فرهنگی به دین در شکل اجتماعیش در یک روند تاریخی تکامل پیدا می‌کنه و تابع تکامل تاریخی تولی فرهنگی به دین بلوغ فرهنگ دینی پیدا میشه. یعنی معارف دینی بشر دارای یه تکامل تاریخی هستند که این تکامل تاریخی تابع منزلت تولی اجتماعی به دین هست، اون هم تولی فرهنگی. این تولی فرهنگی تدریجا در جوامع بشری رو به رشد و رو به بلوغ هست. به تعبیر دیگر تولی فرهنگی زمینه شکوفا شدن معارف دینی است، ولی خود این تولی فرهنگی تابع یک احساس نیاز اجتماعی است. به میزانی که نیازمندی به دین تکامل پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه، تولی فرهنگی به دین برای فهم دین بلوغ پیدا میکنه و توسعه این نیاز و تکامل احساس نیاز به دین در قالب اجتماعیش امریست که در مراحل مختلف تاریخ تکامل پیدا میکنه تا آخرین منزلت تکامل تاریخ فرا برسه که منزلت تولی تام بشر به دین هست، که در اون منزلت دین به منصه ظهور تام و تمام خودش میرسه و دولت حق، دولت فراگیر میشه و همه شؤون حیات بشر تحت ولایت کامل ولی معصوم قرار میگیره. به این تابع بلوغ تولی به دین، بلوغ احساس نیاز به سرپرستی دینیست و بر همین اساس هست که پس از انقلاب اسلامی که نیازمندی بشر به دین به منزلت جدیدی از بلوغ رسیده و بشر احساس نیازمندیش به دین توسعه پیدا کرده، یعنی وجدان بشری رو به ارتقا هست، رو به کمال هست و احساس نیازمندیش به هدایت وحیانی و سرپرستی دینی و مدیریت الهی، به تعبیر دیگه احساس نیازمندیش به جریان ربوبیت الهی در حیات اجتماعی بیشتر شده، به بلوغ خودش رسیده. یعنی احساس نیازش به سرپرستی الهی و تحت ربوبیت الهی قرار گرفتن رو به رشد هست و بر همین حساس هم است که احساس نیاز به حکومت دینی پیدا میکنه. در هر صورت انقلاب اسلامی توی شرایط تاریخی خاصی به وجود آمده و ناشی از یک رشد تاریخی خاص بشری است و در رشد وجدان عمومی و ارتقاء وجدان عمومی بشر هم مؤثر بوده و مؤثر هست و میتواند یکی از مراحل تکامل تاریخ به حساب بیاد و همین منزلت بلوغ اجتماعی میتوانه مؤثر باشه در رویکرد جدید به معارف دینی و توسعه فرهنگ دینی و معرفت دینی. از جمله میتواند زمینه شکوفایی مباحث جدیدی در باب حقوق اساسی و فلسفه سیاسی باشه. بنابراین عالمان گذشته اگر به این مسائل نپرداختن، چون نیاز اجتماعی اون زمان چنین مسائلی نبوده و طبیعی است که اونها حاکم بر نیاز تاریخی بشر هم که نبودن، اونها مشرف به نیاز اجتماعی خودشون بودن و میتوانستن پاسخ اون نیاز اجتماعی رو از منابع دینی به دست بیارن. اما نیازهای جدیدی که در وجدان عمومی بشر پیدا میشه، در وجدان جامعه اسلامی پیدا میشه، که باید ما هم به اون مسائل پاسخ بگیم و هم در شکل بهتر ارتقاء این وجدان رو هدایت بکنیم، اون چیزیست که تدریجاً شکل میگیره و عالمان دینی گذشته مکلف و موظف به پاسخگویی به این نیازها و هدایت نیازهای این دوره نبودن. در هر صورت با پیدایش انقلاب اسلامی زمینه‌های جدیدی برای توسعه فرهنگ دینی و معرفت دینی پیدا شده و عرصه‌های جدیدی پیش روی عالمان دینی قرار گرفته که باید در اونها کنکاش و کاوش کنند و این کاوش جزو نیازمندی‌های اجتماعی جامعه اسلامی هم قرار گرفته که از جمله اونها همین اساس حکومت دینی و مبانی حکومت دینی، مباحث حقوق اساسی در باب حکومت دینی است، از جمله بحث ولایت فقیه و حق حاکمیت فقیه جامعه و شرائط بر جامعه اسلامی است. نظریاتی که در این زمینه ابراز شده، اگر ما بخوایم از یک منظر جامعی طبقه بندی بکنیم، در واقع به دو دسته میتوانیم اونها رو تقسیم بکنیم. نظریاتی که در نهایت به پذیرش حکومت دینی ختم میشن و نظریاتی که حکومت دینی به مفهوم خاص خودش رو نفی میکنه. منظور ما از حکومت دینی هم این هست که حق سرپرستی تکامل اجتماعی از آن ادیان باشه و ادیان در سرپرستی تکامل اجتماعی بشر نقش ایفا بکنند، هم در ارائه یک ساختار قدرت، هم در ضوابط و روابط جریان قدرت. دین دارای نظریه خاصی باشه که از طریق یک حاکمیت و دولت خاص سرپرستی تکامل تاریخی بشر رو به عهده بگیره. دو تا نظریه وجود داره در یک نگاه جامع. نظریاتی که حکومت دینی به این معنا رو میپذیرن، یعنی حق حاکمیت دین بر تکامل اجتماعی بشر رو میپذیرن، و نظریاتی که تکامل اجتماعی بشر رو مقوله فرادینی یا بروندینی میدونند و معتقدند که اینجا عرصه دینداری و بهرن هدایت دینی و سرپرستی دینی نیست. این دو طیف نظریه هست. ما اگر بخوام به طور اجمال این دو طیف نظریه رو مورد بررسی قرار بدیم، باید در زمینه این دو نظریه چند مسئله اساسی مورد دقت قرار بگیره که در سایه این چند مسئله اساسی مبانی اساسی این دو نظریه مشخص میشه و میتوان بر اساس این مبانی نسبت به نوع نظریاتی که ابراز شده اظهار نظر کرد و صحت و سقم اونها و پایگاه اونها رو شناسایی کرد. یعنی به گمان ما برخلاف این که ما بیاییم نظریات متنوع رو به شکل روبنایی طرح کنیم و نقادی بکنیم، میبایست ما این نظریات رو به مبانی برگردونیم و بحث رو از مبانی نظریات آغاز بکنیم و نقادی رو در نظریات انجام بدیم، در مبانی انجام بدیم. و چند مسئله هست که اگه ما به طور جدی حل و فصل کنیم، میتوانیم مبانی نوع نظریاتی که ابراز شده در باب حکومت دینی و دولت در طول تاریخ فقه شیعه مورد نقادی قرار بدیم و بررسی کنیم و صحت و سقمش رو به دست بیاریم و به گمان ما این شیوه صحیح است. مسائلی که در این زمینه میباید مطرح بشن قاعدتا سه مسئله. یک مسئله محدوده دین هست، محدوده رسالت دین هست. به تعبیر دیگه بحث حد اقل و حد اکثر بودن دین هست. این یه بحث هست که از مباحث زیر بنایی در بحث حقوق اساسی ماست که بعد مورد گفته و قرار بگیره که آیا رسالت دین یک رسالت شامل و فراگیره و هدایت همه عرصه های حیات بشر رو در همه زمان و مکان ها به عهده داره، یا نه دین برای هدایت عرصه خاصی از زندگی بشر آمده. و به تعبیر دیگر میتوان بحث رو اینجوری مطرح کرد که آیا نیازمندی بشر به سرپرستی دینی یک نیازمندی فراگیری است و در همه عرصه های زندگی خودش محتاج به سرپرستی دینی است، یا نه سرپرستی دینی تنها در حوزه محدودی مورد نیاز بشر هست، و یا احیانا میتوان نظریه سومی رو هم مورد دقت قرار داد که اصولا بشر در هیچ یک از عرصه های زندگی خودش محتاج به هدایت فراعقلی نیست، نیازمندی به دین یک نیاز توهمی است. این سه نظریه‌ای که وجود داره، نظریه کسانی که نیازمندی بشر رو به دین رو منکرند، و نظریه کسانی که حوزه نیازمندی رو یک حوزه حداقل میدونن، و نظریه‌ای که نیازمندی بشر رو در همه عرصه‌های زندگی به وحی مورد تأکید قرار میده. بنابراین بعد مورد دقت قرار بدیم این سه نظریه رو که کدام یک درسته. دومی بحثی که بعد مورد دقت قرار بگیره که بی ارتباط به بحث اول نیست، نسبت بین خرد انسانی، تجارب انسانی و وحی است. که چه نسبتی بین اینها برقراره؟ آیا خرد و تجارب بشری حوزه های مستقلی دارن و وحی حوزه مستقلی، یا نه این حوزه ها یه حوزه های مترابطی هستن و باید یک نظام خاصی بین اونها ایجاد بشه و باید مورد بررسی قرار بگیره که اون نظام چه نظامی است؟ متغیر اصلی وحی هست یا نه وحی متغیر اصلی نیست؟ این هم بحث دوم. این هم از مباحث جدی است که تأثیر جدی بر بحث میگذاره. اگر چنانچه ما برای خرد انسانی حوزه مستقل از وحی تعریف کردیم، طبیعی است که در اون حوزه دین نقش ایفا نمی‌کنه. بنابراین ناچار دین حداقل رو پذیرفته ایم. و اونگاه اگر ما آمدیم و حیات اجتماعی بشر رو از حوزه های خردورزی خود بشر دونستیم، طبیعی است که اون حوزه حوزه بروندی نمیشه. اینجا هم خوب نظریات متعددی وجود داره. یک نظریه معروفی است که برای تجارب بشری و اندیشه بشری معیار صحت مستقل از وحی تعریف میکنه و حوزه مستقلی تعریف میکنه، که این اندیشه سابقه طولانی در اندیشه بشر داره، از حکمت یونان آغاز میشه و بعد وارد دنیای اسلام و غرب هم شده. و نظریه دوم نظریه ایست که اصولاً معیار صحت رو به تجارب و اندیشه بصری برمیگردونه و وحی رو جزء پدیده های تاریخی که دورش گذشته و پدیده های مادی مربوط به مرحله ای از مراحل تاریخ تفسیر میکنه. و نظریه سوم نظریه ای که در ضمن پذیرش عقل و حس بشر و حرمت گذاشتن بر تجارب و اندیشه های بشری معیار صحت رو به وحی برمی‌گرد. یعنی معیار صحت در اندیشه های نظری و تجربی بشر هماهنگی با وحی و تولی به وحی است. این سه نظریه، تأثیر بسزایی در حوزه نیازمندی بشر به دین دارند و طبیعتاً در پذیرش حکومت دینی یا نفی حکومت دینی نقش اساسی رو ایفا می‌کنند. این هم نظریه، این هم موضوع دو. پس از این دو موضوع، موضوع سومی که باید مورد دقت قرار بگیره مسئله مشروعیت حکومت هست، که آیا پایگاه و خواستگاه مشروعیت حکومت به کجا برمی‌گرده، که اینجا هم به طور جدی اگه بخوایم بحث کنیم ما سه نظریه داریم. یک نظریه، کسانی که خواستگاه حکومت و مشروعیت رو حق طبیعی انسان ها میدونند، یعنی میگن انسان ها هستند که به طور طبیعی حق حاکمیت بر سرنوشت خودشون دارن و حکومت اگر ناشی از این حق طبیعی حاکمیت بر سرنوشت خود باشد مشروعیت داره، الا مشروعیت نداره. روح دیگر حق حاکمیت رو از آن خدای متعال میدونن و معتقدن که این حق حاکمیت به خود مردم واگذار شده و از این روح است که رأی و نظر مردم مبنای مشروعیت حاکمیت است. و گروه سوم حق حاکمیت رو از آن خدای متعال میدونن و معتقدن که این حق حاکمیت واگذار به شخصیت های حقوقی خاصی شده با ضوابط خاص. البته بیعت مردم هم ممکنه در این حق حاکمیت موضوعیت داشته باشه. حق حاکمیت الهی است، ولی موضوع واگذاری حق حاکمیت مقید به بیعت ممکنه باشه. این سه نظریه، در تحلیل نظریاتی که پیرامون حکومت دینی داده شده نقش اساسی رو ایفا. بنابراین این سه بحث باید مورد دقت قرار بگیره و تأمل بشه که آیا بشر اصولا نیازمند به وحی و هدایت الهی هست یا نیست، و اگر نیازمند هست در چه حوزه های نیازمنده، نسبت بین توانایی های انسان در رفع نیازمندی های خودش از معرفت های نظری تا تجارب بشری با وحی چیست، آیا اصولا حقیقتی به نام وحی قابل پذیرش هست یا نیست، و اگر پذیرفته شد چه نسبتی بین این دو مقوله برقرار است، و بر اساس این نظریات حق حاکمیت به کجا برمیگرده، ریشه حق حاکمیت چیست، آیا حق حاکمیت به حقوق طبیعی انسان ها برمیگرده یا اساس حق حاکمیت برمیگرده به جعل الهی، و کیفیت این جعل چی. این سه بحث اساسی است که باید مورد دقت قرار بگیره، که گاهی و صرف نظر از این مباحث وارد بحث ولایت فقیه می شویم. طبیعتاً از پایگاه های مبهم بحث مطرح می شود، ولی اگر در این سه حوزه نظریات شفاف بشه، اون وقت می توان لوازم هر نظریه رو در بحث حکومت طرح کرد و از طریق نقادی نظریات در همین سه حوزه می توان همه نظریات رو مورد نقد قرار داد. انشاءالله در جلسه آینده این سه موضوع رو مورد بحث قرار میدیم و نظریات مختلفی که پیرامون این سه موضوع ارائه شده به طور اجمالی مورد بررسی قرار میدیم و در سایه بحث از این سه نظریه به رویکردهای متفاوتی که در باب حکومت دینی و حق حاکمیت فقیه هست میپردازیم انشاءالله.